أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صاحب فصول فرمود در مقدمه واجب على القول بوجوبه بالملازمه اونی که واجب می شود مقدمه موصله است نه مطلق المقدمه. مرحوم آقای آخوند خلافاً له فرمود نه مطلق المقدمه واجبون. اشاره کرد به بیانی استدلالاتی از جانب صاحب فصول و خودش در اونها یکی یک اشکال فرمود به بیانات مفصلی که اینها رو به عرض رسوندی. حالا رسیدیم به اینجا که چه می شود قضاوت کرد در بین این دو بزرگوار، هر دو از فحول اصول دین. تحلیل کنیم چه باید کرد. بحثم صرفاً یه بحث عقلی است. اینجا صحبت روایت و ظاهر آیه و ظاهر روایت و امثال اینا نداریم. عقلاً اذا وجب شیء اون که اون شیء مقدماتی دارد، یعنی لا یتم الا به اون مقدمات، آیا اون مقدمات هم واجب می شود عقلا مطلقا یا نه اون جایی که کان موصلتن، اون مقدماتی که موصله بوده باشد. برای روشن شدن این مطلب گفتیم یتم و ضمن بیان اموری دو مطلب را در روز چهارشنبه گذشته به عرض رسوندیم. اما خب چون آقای دیانت تشریف نداشتن چاره این نیست که فل جمله تکرار کنیم. آقای دیانت البته تأثیرش ظاهرن میفته گردن آقای دیانت، ولی همه اونایی هم که بودند چند لمحه بله چی میخوای بگی؟ میخوای بگی یادم حرف پنج چهارشنبه؟ حالا پس باید بگی درست حسابی بگی. همین که یک کلمه یادم اومد که بحث در اجزا بود، این که حل نکرد مطلب رو، باید درست بگی.
وقتی که واجب شد نماز بر ما، اجزای نماز هم بر ما واجب است.
خب
هم واجب شد رو مجموعه نماز، آیا اون اجزا و جزء نماز هم بر ما هم شده یا نه؟ بعد میگیم این اجزای نماز وجود ذهنی دارن، در ذهن هستن، در ذهن اون اجزای اون مجموع هستن، در این اجزای وجود نماز هم ذهنی بر ما چی واجب است؟ دارین شما یا؟ حالا بروسی دارتش دیگه
بله. خب بازم شکر الله سعیکم که فل جمله یادتون هست که بحث در چی بود. اما اونی که عمده است، بله، مطلب اول این که اذا وجب یه کلی، این کل دو جور میتونه واجب بشود. یکی این که دونه دونه اجزایش واجب بشود به وجوب مستقل، یکی این که نه مجموعش واجب بشود بالمجموع. اگر میگیم اکرم عشرت عالم، گاهی مقصود این است که اکرام 10 تا عالم هر کدوم جدا جدا مطلوبون، تا 10 تا مطلوبون. یه وقتی نه، عشره روی هم که اگر یکیش انجام نشد اوناش هم هیچ، مجموع من حیث المجموع. در مثل نماز و امثال این عبادات، اونی که واجب می شود مجموع نمازه، به ما هو مجموع. در مثل مثلا 60 یوم روزه یا کفاره اطعام، در کفارات مجموعه، اما 30 روز روزه خود ماه رمضان دونه دونه جدا جدای از هم. ملاک این مطلب چیه؟ ملاکش اینه که آیا اون غرض، اون مصلحت، اون هدفی که در ایجاب این گذاشته شده و بوده، اون هدف یتعلق بالمجموع، هدف واحد، غرض واحد بالمجموع، یا نه اغراض متعدد هر کدوم به ما هو غرضون. منشأ وحدت یا تعدد امر، منشأش تعدد غرضه. اگر غرض واحده میشه امر واحد، لا یتعدی الا بالمجموع. و اما اگر غرض متعدده، نه هر کدام برای خودش غرضش حاصل میشه ولو اونای دیگه اتیان نشده باشه. این مطلب واضحون عقلن و عرفن. نکته دوم اینه که حالا در اون قسم که یتعلق بهی غرضون واحد به مجموع این افعال، اینا می شود هر کدوم جزء العمل. امر به کل تعلق گرفته، ولی به این اجزا هم تعلق بگیره یا نه؟ دونه دونه این اجزا واجبون ام لا؟ یجب الصلات، یجب التکبیره، یجب القراءه، یجب الرکوع، یجب السجود، یجب الاذکار، یجب التشهد و همچنین. اینا هم واجبه یا نه؟ بله، اما به چه وجوبی؟ این وجوب، وجوب مستقل نیست، ناشیست از همون امر به کل، میشه وجوبی در ضمن وجوب کل. این وجوب که اومد روی این کل بست پیدا میکنه روی این اجزا، مثل یک پرسی که میاد روی قطعه آهن فشار میاره روی همه اونها. اینا همه وجوب دارد، اما وجوب ضمنی. این هم روشنه. حالا این سواله. بله بله، کل لیست لیس الکل الا الاجزا به اصرها، که اینا یه مسائلش، یه مقدارش این مسائل اونجاها شرح داده شد. نکته این که حالا روش میخواید تکیه کنیم برای آینده اینه که خب این اجزا امر به این کل اومده ای رو اینا. امر به این اجزا چی؟ آیا امر به این اجزا هر کدوم به اتیان یک جز ساقط میشه؟ امر پیدا کرد، بسیار خوب، رکوع امر داره، اما امر به رکوع به اتیان رکوع ساقط میشه، ارتباطش با اونای دیگه چی میشه؟ آیا اتیان به رکوع مقید است به اتیان به سایر اجزا؟ تقیید میخوره یا تسلسل؟ الا ماشاءالله، این به او تقریب بخوره، او به او تقریب بخوره، او به او تقریب بخوره، بعدم هر قیدی هم خودش تقیدون جز اون، بازم به او تقریب بخوره و همچنین. بله؟ چرا؟ حالا چرا توی یکی دوتاش هم میاد تا دهتاش؟ این جز میگید جز اون اتیانش، وجوبش مشروط به اتیان به دیگری است. رکوع وقتی درسته که بعد از قرائت و قبل از سجود بیاد، پس این مشروط به اون دوتا. این وسط خودش الان تا گفتی مشروطون، یه جزء دیگه چی؟ زائیده شد. تقیدش به او از خودش زائیده میشه و متولد میشه جز اون آخر، چون تقیدون جز اون. حالا نه، میدونیم، حالا دونه دونه داریم همین مثل مجموع رو داریم تحلیل میکنیم، تحلیل میکنیم، بازش میکنیم. خیلی وقتا انسان یه حرفی میزنه لازمه کلام خودش رو متوجه نیست، اما بعد بهش میگن لازمش اینه، این چنین، تازه حساب میکنه میبینه حرف نادرست بود مثلا، چون لازمه رو داره. حالا ما باید درست اینجا دونه دونه این لوازمش رو بررسی کنیم. وقتی گفتید این الف مقید به با، غیر از این که حالا با هم مقید به الف و دیگری و دیگری، اونا رو شیش کار نداریم، تو خود همین یکیش، اونایی دیگه هم همینا رو دنباله داره، ولی حالا تو خود همین یکیش، به محض این که گفتید الف مقید به با، تقید الالف بالبا خودش قیدون، خودش میشه جز اون آخر. پس نماز ده جزئی شد 11 جز. خود این جز با اون اجزای دیگه چی؟ با خود رکوع چی؟ باز تقید داره یا نداره؟ و همچنین اینه که تسلسل لازم میاد. ها نه 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 نه، ببینید اول کلام امروزمون چی عرض کردیم؟ گفتیم خب بحث بس عقلیست، نمیشه اینجا گفت حالا عرفی چنین و چنان، نه، مباحث عقلیست. این که نیست، ولی هم اونجا در بحث اجزا همینجا عرض کردیم حلش اینه که میگیم نه، این پیوستگی این اجزا با یک دیگر به صورت قضیه حینیه است، نه قضیه تقییدیه. لوحظه در مورد امر اون وقت و اون گونه‌ای که اینا با هم مربوطند در این حال دیده شده، نه مقیدن احدهما بالآخر. همون نتیجه قید رو میده، اما اشکالات قید رو که یک تقید دیگر ازش بزاد نداره، در این حین و به این وضع دیده شده و مورد امره. این دوتا بحث که خب مال چهارشنبه بود و حالا به دو مناسبت تکرار کردیم در رابطه با اجزا، یه عملی که دو جز، چهار جز، پنج جز، ده جز، بیست جز و امثال اینا داره، میاییم از اینجا تا اینجا اصلا وارد بحث نبودیم، از اینجا میاییم وارد بحث مقدمه میشیم. حالا مقدمه طول واجب علل قول به وجوبه چی واجب میشود؟ مرحوم آقای آخوند اینجا اصرار داشت اونی که از مقدمه برمیاد ایجاد تمکنه، جز اینم نمیشه از مقدمه انتظار داشت، اونی که از مقدمه برمیاد و بعدم یه اشکالاتی که بعد اشاره میکنیم. سوال های آخوند از ایجاب مقدمه تمکن میخواید برای ذل مقدمه؟ تمکن بر چی؟ تمکن میخواید چی بشه؟ توانایی بر چی؟ چی؟ خیلی خوب، پس برای انجام ذل مقدمه، برای انجام ذل مقدمه. خودت نفهمیدی چی گفتی ها؟ بسیار درسته، تمکن میخواد، اما برای چی؟ برای انجام ذل مقدمه، اصطلاحاً اسمشو بذار لتوسل الی ذل مقدمه. پس هدف اصلی توسل به ذل مقدمه است، مقصود اصلی توسل به ذل مقدمه است. ولولا هذا در مورد تمکن در ملازم هم این حرفو میاد که اگر ملازمی داشته باشه و انجام نده اون تمکن از ذل مقدمه نداره، ولی اونو نمیگید واجب میشه به وجوب مقدمی، نه، چون او دخالت در توسل نداره. پس تمکن از ذل مقدمه هم خودش هدف دارد و هدفش هو توسل و نتیجتاً هدف از ایجاب مقدمه توسل به ذل مقدمه است، برخلاف اصراری که مرحوم آقای آخوند داشت. آیت الغایات توسله. اینم یه نکته تو مقدم. میاییم حالا بحث بعد، توسل به ذل مقدمه ینوتو به مقدماتی، یکی نیست، مقدمات متعدد برای رسیدن به نماز درست. طهارت حدثی میخواد، طهارت خبثی میخواد، تعیین قبله میخواد و و شروط دیگر، مقدمات دیگر، همه اونا رو میخواد تا برسه به نماز. شد 5 تا مقدمه، 10 تا مقدمه. واجب مقدمی چی چیه؟ 10 تا واجب داریم؟ اساس بحث اینجاست. ما حالا برای توسل به این ذل مقدمه 10 تا واجب داریم؟ ها؟ یا 1 واجبه؟ ما یتوسل به ذل مقدمه، توسل به ذل مقدمه نیاز به همه اینا داره، نیاز به همه اینا داره، باید همه اینا حاصل بشه تا بتونه به ذل مقدمه برسه، تا برسه به ذل مقدمه، نه بتونه داشتم. رو به قبله به ایسته و طهارت هم داشته باشه و لباسش هم چنین و غیر معکول هم درش نباشه و همه اینا رو میخواد تا به ذل مقدمه برسه، تا بشه نماز درست، همه این مقدمات رو. حالا آیا به این مقدمات امرهای متعدد تعلق میگیرد؟ واجبون و واجبون و واجبون و واجبون، وجوبهای متعدد اینجوره یا نه یه وجوب؟ از کجا باید جواب این رو بدیم؟ از نکته اولی که مطرح کردیم که غرض واحد یوجب امرن واحدا، غرض متعدد اوامر متعدد. غرض از این مقدمات چیه؟ یه غرض توسل به ذل مقدمه، روی مطلب سوم توسل به ذل مقدمه یه غرض واحد تو همه این مقدمات داری. پس این یقتضی چی؟ امرن واحدا، یه امر میاد اما روی همه این مقدمات، روی همه اینا با هم، وقت میشه همه این مقدمات واجب مقدمه، اما در ضمن این مجموعه، مثل جزئی که در ضمن کل در نفسیش میشد واجب، هر یک از این مقدماتم میشه واجب مقدمی در ضمن این مجموعه. و نتیجتاً این در ضمن این هیچ کدوم تنهاییش هیچ فایده نداره، لا یترتب برش اثری، اونی که یترتب علیه الاثر که لای این مجموعه باشه، البته نه به دفع تقیید تا مشکل تسلسل پیش بیاد، بل به نحو القضیت الهیلیه، این گونه اینها با هم پیوند میخوره، پیوسته به دیگر میشود. مرحوم آخوند گفت نمیشه این، برای اینکه یکی از مقدمات خودش اراده ذل مقدم است، همه مقدمات هم که انجام بدی اراده ذل مقدمه رو نداشته باشی، اتیان به ذل مقدمه نمیشود، توسل به ذل مقدمه پیدا نمی شود. پس یکی از مقدمات اراده ذل مقدمه است. بعدم او فرمود در اراده نمی شود تحت الامر قرار بگیرد، برای اینکه او غیر اختیاری. تعبیر آخوند اینو تو عبارتش تو متن که بایه بود، لأن مباد الاختیار من اجزائه، و اونا دیگه اختیاری نیست. جواب این که نه، اینو در جای خودش قبلا حل کردیم که نه، این هم اشکالی نداره، این مجموعه به ما فیه الاراده امرون اختیاریون و عبای از تعلق امر نداره، چن نه این مجموعه مقدمات. وقتی شارع میگه نماز واجبه، میگه پس برای مقدماتش تعیین قبله، تطهیر صبح، طهارت حدثی، غسل و وضوء و تیمم و و و و و ارادت و صلات، یجب علیک، یجب که اراده کنی نماز را و نماز را اتیان کنی، یجب ارادت و صلات بالوجوب المقدمی، میاد اینم در کنار اون مقدمات و به همون شکل یتعلق به الامر. مرحوم آخون خب رفیق جای دیگه نمیشه و مگر در اسباب تولیدیه و در موارد اسباب تولیدیه چنین، نه در همه عوامر ولو اسباب تولیدیه هم نباشه این بیان جاری است و اشکالی نداره.
خود اراده مقدماتی نداره؟
داشته باشه، داشته باشه، اینا رو در بحثش در باب طلب و اراده اونجا مطرح شد. یه اشکال دیگه باز مرحوم آخوند کرد، اینا رو رابلای کلام مرحوم آخوند دونه دونه گفتیم نقل کردیم از بیان ایشون، حالا بدون تعرضی نسبت به خصوصیاتش. اشکال دومش، یه اشکالش همین اولی بود که از مبادیش اختیار است و انه غیر اختیاری، اشکال دومش هم ان الغایه لا تکاد تکون قیدن لزل غایه. میگید یجب الوضوء موصل الى الصلات، پس الى الصلات شدنش خودش شد قید وضوء، وضوعی واجبه که نماز باش بیاد، این میشه قید برای وضوء. و الا یلزم ان تکون مطلوبتن به طلبه کسایر قیوده، الان که میگه وضوء رو بیار توش خابیده نمازم بخون، پس نماز دوتا وجوب پیدا کرد، یه وجوب اصلی نفسیش، یه وجوب ناشی از وجوب وضوء، چون اون وضوعی واجب شد که متصل به نماز بشود، این میشه وجوب وضوع به اصطلاح وجوب در صلات اجتماع المثلین. علاوه بر این تسلسل، این اشکالی که مرحوم آخون در متن کفایه گفت. عرض میکنیم این اشکال هم طبق این بیان مرتفع، نه قید نیست، وضوع واجبون اما نه مقید به صلات، بل به نحو قضیه هینیه تفاوتی. اون وضوعی که متصل به صلات بشود در اون وضع باشه، تو اون مقام قرار بگیره، نه به نحو تقیید. اشکال آقای آخوند رو تقیید میاد که بعد بیاد خودش بشه قید برای این و بشود واجب به وجوب اخرى، نه، این وضوعی که در این نقطه از زمین و دنیا قرار داشته باشد و در این حید، بنابراین نه، این اشکال مرحوم آخوندن به این حرف برطرف میشه. ان قلت، پس اگر وضوع رو گرفت و سایر مقدمات هم آماده کرد، آیا امر به مقدمات ساقط شد یا نشد ولو هنوز نماز نخونده؟ ساقط شد یا نه؟ یا اگر بعضی از این مقدمات رو انجام داد، امر به این مقدمه ساقط شد یا نشد؟ وضوعش رو گرفت، نسبت به وضوع بازم امر داره؟ بگیم آقا این اشکال اختصاص به اینجا نداره، تو نماز چهار رکعته، یه رکعت چو خوندی، آیا بازم نسبت به رکعت اول امر داری یا نه؟ یا امر او ساقط شد؟ ها؟ هرچی اونجا بگید اینجا هم گفته میشه، اما اصل جوابم حلشم اینه که سقوطش تأهلیون، بله ساقط شد اگر در موضع خودش با یه شرط قرار بگیره، یعنی همراه با اونای دیگه. اینجا میگیم با اتیان این مقدمه امرش ساقط شد و اونی که مرحوم آخوند گفت آیا سقط الامر یا نه، والامر لا یسقط الا بالاطاعت او الاسیان او ادفاع الموضوع. میگیم اینجا اطاعت شد ولی به صورت تعهلی، هر جزئی که اتیان بشه در اجزایی رو میگیم صحت تعهلی دارد، یعنی این جز صحیحون اگر در جای خودش واقع شد، یعنی همراه با سایر اجزا یه صحت اگری دارد که اصطلاحاً اسمشو میذاریم صحت تعهلی، یعنی اهلیت صحت دارد، قابلیت صحت دارد، نه صحت بالفعل. در مقدمات هم همینو میگیم. پس این اشکال عقلی شما هم از این نظر برطرف میشه. اینا روی اقتضاعات برهان. حالا پس میبینیم برهان یقتضی حرف صاحب فصول را، پایش هم بر این که هدف غرض از امر به مقدمات هو توسل الی ذی المقدمه، نه صرف التمکن. بعد به این اشکالات شما چسبیدید؟ نه، این اشکالات قابل رفعه. خارج از اختیاره، ولی اگه بدونید نمیاره بازم مقدمات رو انجام میدید یا یجب؟
چون
نمیدونید
واجب.
نه، بدونید نمیاره.
نه،
دیگه
واجب
نیست. دیگه واجب نیست. چرا؟
چون تمکن حاصل.
چرا؟
چون تمکن.
نه، چون توسل حاصل نمیشه.
بله،
چون که صد آمد نود هم پیش ماست. جایی که توسل حاصل میشود تمکن هم باید قبلش حاصل باشه. ولی توکن تنها روی برهان قبلی گفتیم کافی نیست، توسل میخواد. و الا تمکنها رو همه رو درست کردی، نه ذل مقدمه رو انجام ندادی. بعدن حالا عرض میکنیم عرف میتونه بگه بابا هیچ کار انجام ندادی. بذاری حالا اینا، اون جایی که شما مثال میزنید، جایی که آب هست هنوز امید داره، امید داره که بیاره در دسترس، به اون امید داره مقدمات دیگر رو انجام میده. البته بازم اگر نشد یک شف که نه، در واقع کاری برای ذل مقدمه انجام نداده ولم یکن مطلوبا. امید داره، دارم همین جواب فرمایش شما رو روی یک کلمه عرض میکنم. ولذا اگر یقین داشت که نمی آورد چی؟ فرمودید نه دیگه، رهاش میکنه.
پس غرض امیده.
نه خیر، غرض توسله، به امید توسل داره این کارو میکنه. امید نه، راه رو باز میکنه. امید واجب نمیکنه. بله، ولی امید اون توسل، توسل برش غرضه، واجب میکنه به این غرض. این از سر برهان و اساس برهان هم روی نکته سوم بود. مقدمات دیگر برای رفع اشکالات مرحوم آخوند بود، روشن کردن وضع اجزا، نحوه وجوب اجزا و پیوستگی اجزا به یک دیگر مقدمه بود برای اینکه بتونیم در مقدمات متعددم همین طرح را در نظر داشته باشیم و ارتباطش رو با یک دیگر. ولی اساس استدلال هم اینه که غرض از ایجاب مقدمه رسیدن به ذل مقدمه است. و لا اگر بدونه که به ذل مقدمه نمیتونه برسه ولو همه مقدمات رو هم انجام بده، نه این مقدمات براش واجب نیست و انجامم عرفاً در عرفیات هم انجام نمیده. پس این مقتضای برهان حرف مرحوم صاحب فصوله و باید به خصوص با توجه به اون نقطه‌ای که خود صاحب کفایه هم بهش اشاره میکنه و میخواد ازش فرار کنه و خب راه نداره و اون این که اگر یک واجب اهمی مترتبه بر یک مقدمه حرامه، اون مقدمه میشود واجب برای رسیدن به اون واجب اهم، عبور از زمین غصبی برای رسیدن کنار دریا و انقاذ غریق، این مثال معروف. ولی حالا این شخص تصمیم داره که نه اون رو نگیره، بره از این زمین غصبی و زودتر اون رو غرقش کنه، خفش کنه، یا نه حالا خیلی هم صفاک نیست ولی تصمیم داره، یک دلبری داره اون آخه، میخواد به او برسه نه بر خاطر نجات او. آیا یجوز و تصرف در غصب؟ مقتضای حرف مرحوم آخوند اینه بله، مطلق المقدمه واجبون، به ما این که مقدمه انقاذ غریق واجبون، اراده تو هم در اشتخالتی نداره. اینو مرحوم آخوند توش گیر کرده، هی بالا و پایین میکنه که از این مشکل در بیاد، در حالتی که بل وجدان نمیتونه بگه این تصرف جایز و ولو با این نیت، ولو با این تصمیم، ولو با این قصد. میشه گفت ها ترتب چی؟ واجب هست، از آلا واجبه براش، واجبون که بره و انقاذ کنه، اما نمیخوان، نه اهمه، با اینکه حرام ذاتن ولی انقاذ واجبون، پس واجبه از این مسیر غصبی عبور کنه، نه تنها حلال واجبم هست. گفت یه شراب حلالی بخوریم، حالا که اینطور شد ها؟ نه خیلی خب اشکال نداره، ولی ولو نمیخواد بره انقاذ کنه، میخواد بره اما نمیخواد انقاذ کنه، بازم حلالون صحبت اینه، مقتضای حرف مرحوم آخون اینه که بله این حلالون واجبون، صحبت این نکتش حضرت میبینه به وجدان مرحوم آخون نمیتونه اینو بگه. مرحوم آقای صاحب فصول درست دست گذاشت رو این نقطه، گفت لا یعبل عقل ان یقول الامر الحکیم ارید الحج و ارید المسیر الذی یتوسل بهی الی دون ما لم یتوسل، حج رو میخوام و اون مسیری رو میخوام از تو که متوسل و به حج برسه، اگر نرسه نمیخوام. مرحوم آخوند گفت نه، این آمر مجازف و نمیتونه یه همچین حرفی بزنه، آمر غیر مجازف نمیتونه یه همچین حرفی بزنه. صاف کفایی گفت این حرف محاله، برای اینکه لازم میاد جواز مقدمه مقید باشه به صورت اتیان ذل مقدمه، ایجاب مختص باشه به صورت اتیان، این نمیشه، میشه مستدب محال. این بحث یه زمانی بین مرحوم آخوند و مرحوم سید صاحب عروه خب اون وقتا مطرح بود، یه بحثای عمده این چنینی در نجف حوزه محدود بود و با هم بودن، توی مجالس و محافل هم مطرح می شود. این قول مرحوم آخوند مطلق المقدمه واجبون، نمیتونه نهی بکنه، لیس للآمر الحکیم الا این مجازفه و فلان می سایم. مرحوم سید نه قائل بود به مقدمه موصله که اشکالی نداره. یه روزی توی مجلسی نشسته بودم، مرحوم سید این مسئله رو عنوان کرد، اسمی هم حالا از بحث مقدمه موصله نبرد، گفت آقا اگر کسی حالا در یک جایش در این نقطه ایست، وقت نمازم هست و وقتم محدود است و هیچ آب برای وضوء نداره، یه نفر دیگه کنارش نشسته یه کوزه آب داره، میگه من این آب رو میدم به شرط این که باش وضو بگیری یا نماز بخونی. یا وضوی که باش نماز بخونی، آیا این آقا الان واجد الماء حساب میشه و یجب علیه وضو، یا نه فاقد است و یجب علیه تیمم؟ تا این مسئله رو سید مطرح کرد، مرحوم آخوند رفت تو فکر، خودش فوری فهمید داره سید کجا رو میزنه، هیچ اسمی هم نبرد ازش، رفت تو فکر. میگن اونگونه مرحوم آخوند تو فکر رفت که مجلس وقتش گذشت و سید و اصحابش و جمعیت هم پاشدن رفتن، اما مرحوم آخوند همینطور نشسته بود و داشت روش فکر میکرد، توجه پیدا نکرد اصلا به رفتن اونها. خب این مقدمه موصله شد. چیکار کنیم این جواب این مطلب را؟ چه باید کرد؟ مشکل مرحوم آخوند با یه نکته حله از نظر استدلالی، باید استدلالات او رو جواب گفت، ولو بالوجدان این چنین. و اون این که مرحوم صاحب فصول میگه مقدمه موصله بسیار خوب، اما این شرط موصله بودن شرط الوجوب است یا شرط الواجب؟ که اول بحثم توی نقل قول از صاحب معالم و بعد هم شیخ و اینا رو اشاره کردیم، صاحب فصول میخواد بگه شرط الوجوب است یا شرط الواجب. اشکالات مرحوم آخون رو شرط الوجوب میاد، اما اگر بگیم شرط الواجبه نه، اون اشکالات دیگه نمیاد، حرف صاحب فصول تمام میشه، اشکالات مرحوم آخوند هم پیش نمیاد. حالا روی اینم باز فکر کنید، انشالله فردا به یاری خدا.